اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من و همکارم لیلا معظمی برای شما نشر میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
با عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم تفصیل خبرهای این ساعت. گلوله‌باری افراد مسلح بر غیر نظامیان در مرز میانه دایکندی و غور که در آن کم از کم 14 غیر نظامی جان باختند، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. برخی از رسانه‌های محلی افغانستان به نقل از منابع گزارش دادند که این گلوله‌باری پس از چاشت پنجشنبه 12 سپتامبر در روستای قرودال در مرز میانه ولایت غور و دایکندی اتفاق افتاده است. تمامی قربانیان این گلوله‌باری باشندگان ولسوالی های سنگ تخت و بندر ولایت دایکندی اند و آنان زمان توسط افراد مسلح با ضربه گلوله کشته شدند که برای استقبال زائرین مراسم اربعین به ولایت غور رفته بودند. این حمله واکنش های داخلی و خارجی را به دنبال داشته و برخی از مقام های ملل متحد و نهادهای دیپلماتیک در کابل ضمن ابراز غمشریکی با بستگان قربانیان خواستار مجازات عاملان این حمله مسلحانه شده اند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، کشتار این غیر نظامیان را وحشتناک توصیف کرده، گفته است که این رویداد نشانه های از جرایم بین المللی است. بنت با خانواده های قربانیان ابراز غمشریکی کرده، گفته است که از ادامه حملات ادعا شده توسط شاخه خراسان داعش نگران است. بنت بر جلوگیری از چنین حملات و حفاظت از غیر نظامیان در افغانستان تاکید کرده است. جنرال ساحر شمشاد مرزا، لویدرستیز عمومی قوای مسلح پاکستان، دیروز جمعه در بیجینگ روی گسترش نیروهای دهشت افغان در افغانستان هشدار داد. آقای شمشاد مرزا که در جلسه تحت نام همکاری امنیتی، رفاه و ثبات آسیا و اقیانوس آرام در نشست جیانشیانگ در بیجینگ صحبت میکرد، گفت اگر تجربه 11 سپتامبر تکرار شود نباید متعجب شد. این در حال است که طالبان در گذشته همواره هر گونه حضور نیروهای تروریستی را در افغانستان رد کردند.
سازمان‌های تروریستی در مناطقی که به خاطر کمبود ظرفیت حکومت موقت در افغانستان حاکمیت دولتی وجود ندارد در حال رشدند. اگر تجربه 11 سپتامبر در آینده اتفاق بیفتد نباید متعجب شویم. پاکستان خواستار تعامل جمعی و ساختاری جهان با افغانستان است تا آنچه ما می‌گوییم مشوق مبتنی بر شرایط برای اجازه دادن به احترام به حقوق بشر و زنان باشد. پاکستان از حکومت موقت طالبان در افغانستان می‌خواهد تا به تعهدات خود احترام گذارده و اقدامات را برای جلوگیری از استفاده خاک افغانستان علیه هر کشور دیگر انجام دهند.
ادامه خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رسانه رسمی ایران 12 مای سپتامبر از کشته شدن 3 منصوب پلیس در یک حمله مسلحانه در ولایت سیستان بلوچستان این کشور خبر داد. ارنا، خبرگزاری رسمی ایران، گزارش داده است که بر اثر حمله اشرار مسلح 3 تن از نیروهای فراجا در میرجاوی سیستان بلوچستان به شهادت رسیدند و 1 تن از شهروندان زخمی شد. مقامات ایرانی گفتند که منصوبین پلیس مصروف خریداری نفت از یک تانک تل بودند که بر آنان صورت گرفت. مسئولیت این حمله را گروه تندرو جیش العدل مستقر در پاکستان با نشر پیام در تلگرام به عهده گرفت. گروه جیش العدل ماه گذشته نیز مسئولیت حمله را به عهده گرفت که در آن رئیس تحقیقات جنایی شهر خاش سیستان بلوچستان کشته شد. رئیس جمهور اوکراین خبر داده است که 49 سرباز اسیر اوکراینی از بند روسیه آزاد شده و به خانه های خود برگشتند. ولودیمیر زلنسکی از طریق تلگرام این خبر را منتشر نموده، گفته است که این نظامیان تبادله شدند. روسیه تاکنون در مورد این تبادله معلومات نداده است. روشن نیست که در بدل نزدیک به 50 سرباز اوکراینی که رها شدند و چه تعداد نظامیان روسی از بند اوکراین آزاد شدند. پیش از این نیز روسیه و اوکراین در چندین مرحله به تبادل اسرای جنگی پرداخته بودند. کارمندان صحی در شهر جنگ زده غزه نخستین مرحله از تطبیق واکسین ضد پولیو را به پایان رساندند. رئیس سازمان صحی جهان تدروس ادانوم گبروسیوس از تکمیل مرحله اول واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در منطقه جنگ زده غزه ستایش کرده و در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که این گام در جریان واقعیت تلخ روزمره در غزه یک کامیابی بزرگ به شمار می‌رود. در این کمپاین تقریباً 560 69,000 کودک از واکسین پولیو بهره مند شدند. این کمپاین واکسین در اول ماه سپتامبر پس از آن آغاز شد که بعد از 25 سال خبر ثبت نخستین مورد مرض پولیو در این شهر منتشر شد. کوریای شمالی دیروز جمعه نخستین بار تصاویر تأسیسات غنی‌سازی یورانیم در این کشور را نشان داد. در این تصاویر دیده می شود که کیم جونگ اون رئیس جمهور کوریای شمالی از این تأسیسات دیدن کرده و می گوید که برای بیشتر ساختن ذخایر اتمی خود سنترفیوژ های نو را در این تأسیسات نصب خواهد کرد. کوریای شمالی که نخستین آزمایش اتمی خود را در سال 2006 انجام داد و از سازمان ملل متحد بر برنامه های اسلحه اتمی آن تحریم وضع کرد، تا کنون هیچگاه تأسیسات اتمی خود را با چنین جزئیات به نمایش نگذاشته بود. کوریای شمالی از سالها بدین سو به سرپیچی از تحریم‌های ملل متحد دوام می‌دهد، زیرا دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، روسیه و چین، از پیونگ یانگ حمایت می‌کنند. کوریای جنوبی به خاطر غنی‌سازی یورانیم با کوریای شمالی انتقاد کرده، گفت این کشور سعی دارد تولید مواد را بر اسلحه تاکتیکی اتمی بیشتر سازد که با تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد مغایرت دارد. روسیه در مورد اخراج 6 دیپلمات بریتانیوی از این کشور خبر داد. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه FSB دیروز جمعه گفت که اعتمادنامه این دیپلمات‌ها را که به جاسوسی و فعالیت‌های تخریبی متهم شده‌اند ملغا ساخته است. تلویزیون دولتی روسیه از قول یک مقام این اداره خبر داد که این 6 دیپلمات از خاک روسیه اخراج خواهند شد. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه ادعا می‌کند که اسناد را به دست آورده که نشان می‌دهد این دیپلمات‌ها یک شعبه وزارت خارجه بریتانیا به روسیه فرستاده شدند که وظیفه اصلی آنها فراهم کردن زمینه شکست استراتژیک روسیه است. این اداره اتهام وارد می‌کند که این دیپلمات‌ها مشغول جمع‌آوری اسناد استخباراتی و فعالیت‌های تخریبی بودند. اقدام روسیه درست پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا یک کمک اضافی حدود 1.5 میلیارد دلاری را به اوکراین وعده کردند. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا بر یک انستیتوت تحقیقاتی چین و چندین شرکتی که به گفته این وزارت در تدارکات برنامه میزایل بالستیک پاکستان دخیل بودند تحریم وضع کرده است. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه طی بیانیه گفت انستیتوت تحقیقاتی خودکار برای صنعت ماشینسازی بیجینگ با پاکستان کار کرده است تا برای آزمایش موترکتی شاهین 3 و ابابیل و سه بزرگتر تجهیزات به دست بیاورد. یک سخنگوی سفارت چین در واشنگتن گفت بیجینگ قوی علیه تحریم های یک جانبه است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای
امریکا. رسیم به بخش گزارش های این ساعت. مشکلات سلامت و صحت زنان بر اساس سن، ارثیت و سبک زندگی آنها متفاوت است. برخی از مسائل صحی ممکن است برای زنان و مردان رخ دهد، اما زنان را بیشتر یا شدیدتر از مردان تحت تاثیر قرار می دهد. این که این مشکلات کدامند و چه راههایی برای جلوگیری آنها وجود دارد، به گزارش وکیل احمد احساس توجه کنید.
شاید اکثر جامعه به بیماری های مختلف مبتلا شوند، اما زنان در بس موارد بیشتر آسیب پذیر بوده و به مریضی های بیشتر مبتلا می شوند. دکتران طب می گویند بیش از 20 مورد بیماری هایی هستند که بیشتر دامنگیر زنان هستند نسبت به مردان.
امراض گوناگون مختلف نزد زنان شایع است که اینها رو بیشتر آسیب می‌رسانند، ولی بعضی از امراضی که بیشتر شایع است نزد زنان که اینها مثابه امراض میشن نسبت به مردا، یکی امراض نسایی ولادی است که مشخص بر خود طبقه اوناس هستند، و دیگر امراض قلبی است، امراض سرطانی است، امراض اوتو ایمیون، یعنی که به نام اوتو ایمیون دیزیز هم یاد میشه.
موارد مربوط به سلامت جنسی و بارداری در سنین 15 تا 44 سالگی به زنان رخ می‌دهد، اما موارد دیگری چون مریضی قلب و سرطان اکثرا زنان را در میانسالی یا بعد از 50 سالگی متاثر می‌سازد.
بعضی سرطان ها هستند که نظر به ساختار فیزیکی یا آناتومی خانم ها زیادتر خانم ها را مصاب می سازند، مثل سرطان هایی که بسیار عام هستند، سرطان های پستان یا برست کانسر، رحم، سرطان های عنق رحم، سرطان های تخمدان ها می باشند. بعضی سرطان های دیگه هم مثل سرطان های غده درقیه یا سرطان های جلدی در خانم ها نسبت به آقایان زیادتر به وقوع می پیوندند.
شایدترین بیماری هایی که زنان را مصاب می سازد عفونت های دستگاه ادراری، آرتروز و عفونت های مقاربتی هستند که شامل از سوزاک، سفلیس، تبخال و بعضی بیماری های دیگر هستند.
در او مملکت های رو به انکشاف به خاطر که سطح آگاهی زنان پایین است، اقتصادشان پایین است، زیادتر میزان مرگ و میر در پالوی ازی که از سبب سرطان ها می باشد، زیادتر میزان مرگ و میر از اختلاطات ولادی تشکیل میده.
در مردان دو برابر دچار افسردگی می شوند.
در زمان بلوغ نسبت تغییرات هورمونی که نزد یک خانم به وجود می آید، این زمینه را مساعد می سازد که بیشتر مصاب به انتانات طرق بولی شود. و در زمانی که یک خانم از لحاظ جنسی نافعال می شود، فعالیت های جنسی را آغاز می کنند، در این سن هم بازم یعنی مصابیت به انتانات طرق بولی نزدشان زیاد می شود.
تحقیقات متخصصان صحی در امریکا نشان داده است که پوکی استخوان 80% نزد زنان و 20% تنها مردان را مبتلا می کند.
امراض پوکی استخوان یا آستیوپروسیس در خانم ها زیادتر به وقوع می پیوندد، خصوصا بعد از اینکه اینا به منوپاز یا به عادت معمولشان دیگه به اصطلاح ختم میشه، هورمونای محافظتیشان تقلیل میافت.
یک مرکز تحقیقاتی در امریکا به این نتیجه رسیده است که زنان 3 برابر بیشتر از مردان به میگرن مبتلا میشوند، چرا که تغییرات هورمونی علائم و عوارض این بیماری را بیشتر تعریض میکند.
در قسمت سرطان ها به خاطر که جلوگیری ازی بکنه که میزان مرگ و میر مادر را کاهش بده، ایست که یا یک اسکرینینگ داشته باشن، یعنی همیشه چکاپ داشته باشن. قسمی که در همه رفرنس ها هدایت داده شده که در کدام سال در کدام سینین و یا چند مرتبه باید سر اون رحم یا دهان رحم اینها چکاپ بکنن که تا اگر خدا نخواسته کدام مشکل وجود داشته باشه، باید قبل از این که به یک استیج بسیار ناگوار برسه کشف شود و تداوی شود. و به همین قسم دیگه سرطان ها هم باید این اسکرینینگ بشه به صورت منظم و قسمی که در رفرنس ها هدایت داده شد.
دکتر حسن رایی میگوید برای اینکه بتوانیم از مرگ و میر مادران در هنگام بارداری جلوگیری کنیم، باید سطح آگاهی خود زنان بلند برده شود. اعضای فامیل بدانند چگونه از یک زن باردار مراقبت کنند و در کل معلومات مردم در سطح جامعه نسبت به بعضی بیماری های زنانه بلند برده شود. از سوی هم متخصصان بخش بیماری زنان اتفاق نظر دارند که زنان از شروع بالغ شدن نظر به هدایت دکتر حداقل سال 1 بار معاینه و اسکرینینگ را انجام دهند تا به مرحله پیشرفته سرطان و بیماری های صعب العلاج گرفتار نشوند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
عبدالجلیل جمرانی پژوهشگر بخش اکتشاف معادن میگوید که بیشتر افراد متخصص افغانستان را ترک کردند و فعلا افغانستان توانمندی و ظرفیت را ندارد که بتواند از آنها در پروژه تاپی استفاده کند. آقای جمرانی با صدای آمریکا گفت که مشکل عدم به رسمیت شناسی حکومت طالبان مانع بزرگ در سر راه سرمایه گذاران است و تا زمان رفع این مزل سرمایه گذاران اندکی علاقمند کار در افغانستان خواهند بود.
طالبان خود را متحد به تکمیل این پروژه نشان میدن. به نظر شما طالبان توانایی از این کار و افراد متخصص در دسترس دارن تا این پروژه را تکمیل بسازن؟
حکومت افغانستان یک ارگان داره به نام افغانگاز که در اونجا ظرفیت بیشتر موجود بود، مگر حالی به خیل زیادتر مردم ها شرکت ترک کردن یا به خارج رفتن یا بیخی وقت کارشان پروژه شده و کارشان خلاص شده. حال افغانستان همی ظرفیت نداره که این پایپلاین که بیایه و همی 16% که شما گفتین که تقریبا 5 میلیارد متر مکعب گاز میشه امور اداره کنه و به سرمایه‌گذارا برسانه. به شروع شاید بسیار مشکل باشه، بسیار زیاد مردم ها باید ترین شوه و زیادتر سرمایه گذاری شود که از امی گاز که گاز میاد در افغانستان به هرات باید از پیشان استفاده شود.
آقای جمرانی، نزدیک به 3 دهه همیشه از شروع بحث ها و صحبت ها در مورد خط لوله گاز تاپی، به نظر شما مشکل کار در کجاست؟ چرا این پروژه تا هنوز تکمیل نشده؟
مشکل کار دامیج است که سرمایه گذاری برای امی پایپلاین پیدا نمیشه. ترکمنستان خودشان آماده است، میگه که ما گاز برسان داده میتونیم، مگر ما گاز در سرحد افغانستان میفروشیم و میخواهی که دیگه شرکت ها همی سرمایه گذاری را بکنه و همی مسئولیت امنیت شه، مسئولیت همی پایپلاین چی شه و منتیننس شه و ایره کلیشان میگه اونا با عده خود بگرن، اینا خودشان هیچ مسئولیت نمیخواه بگرن. مشکل دید است که این طرف باز هیچ کس راضی نمیشه که همی سرمایه گذاری پایپلاین بکنه و همی 10-11 میلیارد دلار.
نیای طالبان که هنوز هیچ کشور از جهان حکومتشان به رسمیت نشناخته، به نظر شما میتونن پروژه های بزرگ را چون تاپی و دیگه قراردادهایی را که امضا میکنن تکمیل بکنن در داخل افغانستان؟
حکومت برای ساخته نشوه، نه بانک جانی یا بانک های بین المللی برای سرمایه گذار پیسه را نمیتن که سرمایه گذاری کنن، یا قرض نمیتن که سرمایه گذاری شوه. بسیار یک مشکل است برای افغانستان، چرا که هر مثلا فابریکه برق اگر جور میشه، فابریکه مثلا کود اگر جور میشه و دیگه فابریکات اگر جور شوه در افغانستان، اونا هر یکشان از 100 میلیون دلار زیاد سرمایه گذاری داره و بسیار کم سرمایه گذارا در افغانستان آماده هستند که از 100 میلیون دلار یا 100 میلیون دلار کم و زیاد سرمایه گذاری کنند. تا که همین مشکل حل نشود، این مشکل سرمایه گذاری شاید باشه و بسیار برای حکومت شاید مشکل باشه که از همین گاز استفاده شود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
دیپلمات‌ها و مقامات نظامی آمریکایی و چینی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در حالی که تنش‌ها در بحیره جنوب چین و اطراف تایوان شدت گرفته، گفتگو می‌کنند. یک فرمانده ارشد چینی قرار است هفته آینده از مقر فرماندهی هند و اقیانوس ایالات متحده در ایالت هوایی بازدید کند و یک هیئت از مقامات ارشد دفاع ایالات متحده وارد چین شده است. گزارش نایک چین را از من سحر عظیمی بشنوید. در تایوان، منوپای شلیک میزایل ها یکی از راه های مقابله با تهاجمات مکرر نیروهای چینی به حریم هوایی و آبهای این جزیره است. برای کنترل تنش‌ها بین بیجینگ و تایوان و یا هم بیجینگ و مانیلا در بحیره جنوب چین، ایالات متحده و چین با هم بیشتر صحبت می‌کنند. هر دو موضوع داغ با وضوح نگران کنندند، چیزی که انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده این هفته در جریان گفتگوی استراتژیک ایالات متحده و بریتانیا بر آن تاکید کرد.
ما همچنین درباره تلاش‌های مشترک برای تضمین صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان و آزادی بحرنوردی و پرواز بر فراز بحیره جنوب چین گفتگو کردیم. برای هر دو طرف حفظ صلح و ثبات و حفظ وضعیت موجود ضروری است. این نه فقط برای ما، بلکه برای کشورهای سراسر جهان ضروری است.
در واشنگتن، کانگرس در حال بررسی بیش از 20 لایحه است که چین را پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر هدف قرار می‌دهد. یکی از مواردی که اخیراً توسط مجلس نمایندگان تصویب شد، با تحمیل پیامدهای اقتصادی بر رهبری ارشد چین و دنبال جلوگیری از تهاجم یا محاصره احتمالی تایوان توسط چین است. یانگ کیم رئیس کمیته فرعی هند و اقیانوسیا در کانگرس است. Our problem lies with the
Chinese government. مشکل ما با حکومت چین است، نه مردم چین. قانون بازدارندگی درگیری تایوان این را به رسمیت می‌شناسد. با ترویج انتشار دارایی‌های فساد رهبری ارشد جمهوری خلق چین، این لایحه چین را مجبور می‌کند که با خشم مردم خود روبرو شود.
در بیجینگ، مقامات چینی مجلس نمایندگان ایالات متحده را به دلیل فشار آوردن بر لوایح مربوط به چین در این هفته به شدت مورد انتقاد قرار دادند و متعهد شدند که در صورت تصویب قانون با اقدامات متقابل قوی پاسخ خواهند داد. علی‌رغم این تنش‌ها، هر دو کشور برای تثبیت وضعیت تلاش می‌کنند. تحلیلگران می‌گویند حفظ کانال‌های باز ارتباط نظامی برای جلوگیری از قضاوت‌های نادرست بسیار مهم است. جیک سالوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در سفر خود به چین در اواخر ماه گذشته تایید کرد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در هفته‌های آینده با شی جینگ پینگ، رهبر چین، صحبت خواهد کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اسرائیل از حمله خود به یک مکتب ملل متحد در مرکز غزه دفاع می‌کند و می‌گوید که 6 امدادرسان ملل متحد در میان 18 کشته شده از اعضای حماس هستند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت که موضوع حفاظت از ساحات بشری را با اسرائیل مطرح خواهد کرد. در این حال از حماس به دلیل اختفا در ساحات غیر نظامی انتقاد کرد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل بشنوید.
مکتب الجونی در مرکز غزه از زمان حمله نظامی اسرائیل در عکس العمل به حمله دهشت افغانی حماس در 7 اکتبر چندین بار مورد هدف قرار گرفته است. آخرین حمله روز چهارشنبه 18 کشته بر جای گذاشت. این فلسطینی که نام خود را ذکر نکرد در میان مخروبه ها در جستجو بود.
این خریطه پر از بقایای انسان از حمله به مکتب است. ما حالا نزدیک به 340 روز است که از جهنم میگذریم.
ملل متحد میگوید که 6 نفر از کشته شدگان برای آنروا، اداره ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی، از جمله مدیر پناهگاه کار میکردند. حدود 12,000 نفر در این مکتب پناه گرفتند. اسرائیل از این حمله دفاع کرد و گفت که امدادگران در واقع اعضای حماس هستند. دیوید منسر، سخنگوی حکومت اسرائیل، میگوید:
When a school is no longer a school and becomes a Hamas command and control center used by Hamas terrorists to plan and execute
زمانی که مکتب دیگر مکتب نیست و تبدیل به مرکز قمانده و در کنترل حماس می شود که توسط دهشت افکنان حماس برای طراحی و اجرای حملات دهشت افکنی علیه نیروهای ما و مردم ما اینجا در اسرائیل استفاده می شود، آنگاه به یک هدف مشروع تبدیل می شود.
ملل متحد اتهام اسرائیل را مبنی بر این که کارکنان کشته شده آنروا اعضای حماس بودند تایید و یا رد نمی کند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در سخنرانی در پولند بار دیگر خواستار آتش بس شد و در دو طرف انتقاد کرد.
We need to see humanitarian sites protected. And that's something that
ما باید شاهد محافظت از ساحات بشردوستانه باشیم و این چیزی است که ما همچنان با اسرائیل مطرح میکنیم. ما همچنان شاهد مخفی شدن حماس، تصرف و در غیر این صورت استفاده از این مکانها برای انجام عملیاتشان هستیم.
اسرائیل بارها کارکنان آنروا را با ارتباط با گروه های شبه نظامی در غزه متهم کرده است. ناتاشا هال از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی:
We've heard this before. But we have not seen evidence. It remains to be seen if U.S.
ما قبلا این را شنیده ایم، اما شواهد ندیده ایم. باید دید آیا مقامات آمریکایی نیز این شواهد را دیدن یا خیر. اما آنچه که می دانیم این است که هزاران تن در این مکتب پناه گرفتند و می دانیم که ششمین مکتب است. مکتب از اول اکتبر توسط اردوی اسرائیل هدف قرار می گیرد و ما همچنین می دانیم که قوانین جنگ وجود دارد.
در همین حال ترکیه اسرائیل را مقصر می‌داند و تحقیقات خود را در مورد مرگ احسان‌نور ایزگیگی، یک فعال ترک آمریکایی که هفته گذشته در اعتراض به شرکت‌سازی‌ها در کرانه باختری اشغالی توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد، اعلام کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه:
ایشنور ازگی ایگی اولادمزی
ما تمام اقدامات قانونی را انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که خون ایسنور ازگی ایگی ما روی زمین باقی نماند.
حماس چهارشنبه اعلام کرد که آماده اجرای پیشنهاد ایالات متحده بدون شرط جدید از طرف هیچ طرف است. نقاط مهم مورد اختلاف شامل کنترل کوریدور فلادلفا یا بخش همسرحد باریکه غزه با مصر است. ایالات متحده روز شنبه گفت پیشنهاد آتش بس مفصل تری در چند روز آینده ارائه خواهد شد.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
اوکراین در حال آماده شدن برای زمستان است. زمستانی که کارشناسان انرژی پیش بینی می‌کنند سخت‌ترین زمستان از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه در سال 2022 خواهد بود. حملات شدید میزایل روسیه در بهار و تابستان 90% ظرفیت تولید حرارتی اوکراین را از بین برده و اوکراینی‌ها برای بازسازی نیروگاه‌های آسیب دیده عجله دارند. گزارش صدای آمریکا را از مؤمن واحدی بشنوید.
این یکی از نیروگاه‌های حرارتی اوکراین است. به دلایل امنیتی نمی‌توانیم نام کارخانه، مکان یا نام خانوادگی کارکنان آن را ارائه دهیم. در بهار امسال حمله میزایلی روسیه تقریبا کارخانه را نابود کرد. ساعت بالای پنل کنترل درست در زمان ضربه به کارخانه متوقف شد. اورست سرپرست کارخانه میگوید
ما قبلا چندین بار مورد حمله قرار گرفته بودیم، اما این یکی خیلی عظیم بود. چندین میزایل به دستگاه‌ها و تجهیزات مختلف اصابت کرد. در چند دقیقه اول من نمیتوانستم آنچه اتفاق افتاده است باور کنم.
از آن زمان کارکنان این کارخانه به مدت 4 ماه متوالی به طور شبانه روزی کار می کنند و ایرانی آنقدر زیاد است که هنوز در حال برچیدن آوار هستند. مدیریت این کارخانه می گوید ضرر و زیان آن حمله روسیه تا $400 میلیون برآورد شده است. مریان یکی از کارمندان نیروگاه حرارتی است.
ما
پیامدهای حمله را حذف میکنیم، تجهیزات را بازیابی میکنیم و جدیداً نصب میکنیم. نلها و ساختمانهای فلزی و بالرها همه از سر بازسازی میشود.
شرکای خارجی به طور خاص آیرلند و ناروی در زمینه تجهیزات کمک میکنند. برنامه خوشبینانه برای احیای بخش از جنراتور تا پایان ماه اکتبر وقت میگیرد، اما بازسازی کامل زمان بسیار بیشتری خواهد برد. اورست سرپرست کارخانه حرارتی میگوید
وسایل باید از قبل سفارش داده شوند. ساختن بعضی ممکن است 1 سال طول بکشد. همچنین نصب و تطبیق آنها خیلی وقت بکار دارد.
9 نیروگاه حرارتی در سرزمین هایی که اوکراین کنترل می کند وجود دارد. ماکسیم تیمچنکو مدیر اجرایی کارخانه است.
In April 2024 we had 5 waves of massive attacks of our power stations.
در اپریل امسال ما 5 موج حمله گسترده به دستگاه حرارتی خود داشتیم. در یک لحظه 90% سبب از بین رفتن ظرفیت تولید برق ما شد.
تولید حرارتی برای اوکراین بسیار مهم است، به خصوص در زمستان اهمیت دارد، زیرا این دستگاه ها از 50-60% انرژی مصرفی اوکراین را فراهم می کند. ماکسیم تیمچنکو مدیر عامل دستگاه می گوید که همیشه اولین درخواستشان از شرکای کشور برای تقویت دفاع هوایی برای حفظ زیرساخت های اوکراین بوده است. تیمچنکو می افزاید آنها باید کار بازسازی را تا پایان ماه اکتبر یا اواسط ماه نوامبر انجام دهند. تامین حرارت برای کمک به اوکراین برای گذراندن یک زمستان تلخی دیگر در جنگ خیلی مهم می باشد.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار می گیریم شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.